پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز رادیو پیام دوست، درود بر شما. یک بار دیگر من ترانه به اتفاق همکارانم اینجا هستیم تا بخش دیگری از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم. همانطور که می دانید در این مجموعه به بررسی شرح احوال تعدادی از روحانیون و علمایی می پردازیم که پس از تحقیق و جستجو به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند. آنان پس از مواجهه با حقیقت زمان با رغبت تمام از آنچه دنیوی بود دست شستند و به زندگی معنوی دل بستند. در این راه از نثار جان خود هم ابایی نداشتند. چند هفته ایست که سرگذشت مجتهد فاضل و عالم آقا سید یحیی دارابی معروف به وحید را مرور می کنیم. او روحانی مورد اعتماد محمدشاه قاجار و مأمور تحقیق درباره ادعای سید علی محمد شیرازی معروف به باب بود که خود را شارع آیین جدیدی معرفی کرده بود. سید یحیی بعد از ملاقات با حضرت باب به ایشان ایمان آورد و در راه باور خیش جان خود را فدا کرد. دوستان لطفاً در ادامه برنامه با ما همراه باشید. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که حاکم یزد گماشتگان خود را برای دستگیری سید یحیی به خانه او فرستاد. نبیل زرندی نویسنده و مورخ بهایی می نویسد:
حاکم جمعی از سربازان مسلح را فرستاد تا منزل جناب وحید را محاصره کنند. همانطور که سربازان می رفتند، جمعی از اشرار و نفوس ولگرد هم به تحریک نواب رضوی که از ارکان شیخیه بود دنبال سربازها به جانب خانه وحید توجه نمودند. جناب وحید با یارانش مشغول مذاکره بود و به تحریص و تشویق آنها پرداخته برخی از مسائل مشکله را برای آنها شرح می داد. دوستان وحید وقتی که دیدند سربازان مسلح و اشرار و اراذل شهر آماده هجوم و حمله هستند، از جناب وحید کسب تکلیف کردند. وحید دارابی که در طبقه بالا کنار پنجره نشسته بود به همراهانش گفت:
این شمشیری که جلوی من می‌بینید همان شمشیری است که حضرت قائم خودشان به من مرحمت فرمودند. خدا می‌داند که اگر آن حضرت مرا مأمور به جهاد می‌فرمودند، یکه و تنها بدون یار و یاور می رفتم و این جمعیت را پریشان می ساختم و همه را متفرق می کردم. اما آن حضرت به من اجازه دادند که در امثال این گونه وقایع دفاع کنم.
حسن نوکر جناب وحید اسب آن بزرگوار را زین و یراق کرده به در منزل بسته بود. جناب وحید به آن اسب نگاه کرد و گفت:
این همان اسبی است که محمد شاه مرحوم برای من فرستاد تا به شیراز بروم و درباره امر سید باب تحقیق کنم و نتیجه را شخصا به او خبر بدهم، زیرا در میان علمای تهران فقط به من اطمینان داشت. من هم قبول کردم و تصمیم گرفتم که با کمال دقت به امر باب رسیدگی کنم. پیش خودم این طور قرار دادم که به شیراز می روم، دلائل و براهین آن سید را رد می کنم و او را وادار می کنم که از این فکرها دست بردارد و به ریاست من اعتراف کند. آن وقت او را با خود به تهران بیاورم تا همه ببینند که چطور او را مطیع خود کردم. اینها خیالاتی بود که با خود می کردم. وقتی که وارد شیراز شدم و به حضور مبارک رفتم و بیانات آن حضرت را شنیدم، برخلاف انتظار من واقع شد. مجلس اول که به حضور مبارکش مشرف شدم، دچار خجلت و شرمساری گشتم. مرتبه دوم خود را در مقابل آن بزرگوار عاجز و مانند کودکی بی مقدار یافتم. مرتبه سوم دیدم که از خاک پای او پست‌ترم. از آن پس دیگر از خیالات سابق که درباره آن حضرت می کردم اثری نماند. آن بزرگوار در نظر من مظهر الهی و محل تجلی روح قدسی ربانی بود. از آن به بعد تصمیم گرفتم که با کمال شوق جان خود را فدای او کنم. حالا هم خیلی خوشحالم، زیرا می‌بینم آن ساعتی را که با نهایت بی‌صبری منتظرش هستم نزدیک می‌شود.
جناب وحید دید که یارانش خیلی مضطرب هستند. آنها را به اطمینان و خونسردی و متانت دلالت کرد و گفت:
مطمئن باشید ید غیبی صفوف دشمنانی را که به مخالفت مؤمنین برخواستند در هم خواهد شکست.
در همین زمان شخصی به نام محمد عبدالله که از افراد دلیر و شجاع محل بود و چند مرتبه با حکومت جنگیده بود و حال در مخفیگاه خود به سر می برد، از نهانگاه بیرون آمد و با همراهانش به حمایت جناب وحید قیام کرد و با فریاد یا صاحب الزمان بر جمعیت مخالفین حمله برد و آنان را پراکنده کرد. شدت حمله او به حدی بود که حاکم یزد متواری شد و با همراهانش به قلعه نارین گریخت و در آنجا سنگر گرفت. محمد عبدالله به خانه سید یحیی دارابی آمد و اعلام کرد که به آیین جدید ایمان آورده و خود و همراهانش برای خدمت و کمک به او آماده اند و اجازه خواست که به قلعه نارین هجوم برده و حاکم و همراهانش را از میان بردارد. سید یحیی دارابی به او اجازه نداد.
اگرچه قیام و اقدام تو دشمنان را پراکنده ساخت و منزل مرا از خطر محفوظ داشت، ولی بدان که تاکنون دشمنی و مخالفت این قوم در اطراف امر صاحب الزمان از حدود مجادله زبانی تجاوز نکرده است. اما طولی نخواهد کشید که نواب مردم را بر علیه ما خواهد شورانید و چنین منتشر خواهد ساخت که وحید دارابی طالب سلطنت است و می‌خواهد تمام ایران را مسخر کند. اینک به تو لازم است که فوراً از شهر بیرون بروی. مطمئن باش که دشمنان نمی‌توانند تا وقت مقدر و مقرر کوچکترین اذیتی به ما برسانند.
محمد عبدالله پس از شنیدن بیانات جناب وحید تصمیم گرفت که مطابق دستور ایشان رفتار نکند.
من اگر رفقای خودم را در چنگال دشمنان خونخوار و ستمکار بگذارم و بروم، خیلی ترسو هستم. در این صورت بین من و اشخاصی که حضرت سید الشهدا را در روز عاشورا تنها و بیار و یاور در میدان کربلا گذاشتند و رفتند چه فرقی خواهد بود؟ خدا مهربان است، مرا خواهد آمرزید و از تقصیر من خواهد گذشت.
سپس به سمت قلعه نارین پیش رفت و سربازهایی را که محافظ قلعه بودند با هجوم و حمله خود مجبور کرد به قلعه پناهنده شدند. بدین گونه حاکم و پیروانش را در قلعه محاصره کرد و نمی گذاشت از خارج هیچ گونه کمکی برای حاکم برسد. نبیل زرندی می نویسد:
از طرف دیگر نواب جمعیت زیادی از اشرار را تحریک کرد تا خانه جناب وحید را محاصره کنند. جناب وحید که اوضاع را چنین دید، ناگزیر آقا سید عبدالعظیم تبریزی را که در بین اصحاب به سید خالدار معروف بود و همچنین از بازماندگان قلعه شیخ تبرسی بود و صوت مهیبی داشت، فرستاد تا بر اسب سواری آن جناب نشسته با 4 نفر دیگر از یاران شجاع از خانه بیرون رفته مردم را نصیحت کند.
ایها الناس، ما با کسی سر نزاع و قتال نداریم و با دولت و ملت نیز یاغی و طاغی نیستیم، بلکه این امر دین و ظهور صاحب زمان موعود در اخبار و احادیث و آیات قرآنیه است که همه با خواندن دعای فرج منتظر آن بزرگوار بوده ایم. اکنون این سید بزرگوار که عالمی بی نظیر است و تمام شما از علما و عوام و همه طبقات به مقامات رفیعه او آگاه هستید، با کمال انقطاع و بیزاری از مقامات دنیوی شما را به ایمان و عرفان آن مرکز سعادت راه نمایی می کند و قصد قتال و خونریزی و جهاد ندارد. چرا فریب ریاست طلبان دنیا را خورده اید و به اذیت و آزار فرزند رسول الله برخواسته اید و شمشیر بر روی چنین شخص بزرگواری و همراهانش کشیده اید؟ قسم به خدای یگانه، اگر دست از شرارت نکشید و متفرق نشوید، فقط 7 نفر از یاران دلیرش را امر می فرماید تا همه شما را از دم تیغ گذرانده به کلی از بین ببرند و من خود با این 4 نفر دمار از روزگار شما برخواهم آورد. ای مردم، اگر مولای ما را تحقیر کنید به عذاب شدید مبتلا خواهید شد. من به شما میگویم 1 فریاد خود من کافی است که دیوارهای قلعه شما را متزلزل کند. قوت بازوی من به تنهایی کافی است که درهای قلعه را بکند.
وعد و وعیدها که سید خالدار با نهایت صلابت و شدت و صدای رسا به مردم اعلام کرد در آنها مؤثر واقع شد و از اعمال خود پشیمان شدند و متفرق گشتند. چون نواب رضوی این خبر را شنید و دانست که مردم متفرق شدند، حیله دیگری اندیشید. مردم را به جنگ و ستیز با محمد عبدالله تحریک کرد. آنها را رو به قلعه نارین فرستاد و موقعی آن جمعیت رسیدند که حاکم و همراهانش که در قلعه محصور بودند با محمد عبدالله به جنگ و زد و خورد مشغول بودند.
دسته انبوه مردم بر اثر تحریکات نواب حمله کردند و محمد عبدالله در بین مردم و همراهان حاکم گیر افتاد. تیری به پایش خورد و مجروح گشت. برادرش او را برداشت و بنا به خواست او به سمت منزل جناب وحید رفتند. محمد عبدالله پس از التیام یافتن زخمهایش چندی مخفی بود، اما سرانجام گرفتار شد و به قتل رسید. مهاجمین به تحریک نواب و دستور حاکم مجدداً با سلاح‌های سرد و گرم دور منزل جناب وحید را محاصره کردند.
دیگر چاره‌ای نبود. ناگزیر به دفاع گشتیم و به جناب ملا محمد رضا منشادی گفتم با 6 نفر از یاران از خانه بیرون بروند و آنها را دور سازند. این دسته کوچک با فریاد و تکرار الله اکبر 1 مرتبه به آنها حمله نموده و جنگ سختی در گرفت و از صف مخالفین 7 نفر کشته و جمعی مجروح شدند و آن جمعیت انبوه شکست خورد و پراکنده شد. و این واقعه در روز 27 جمادی الثانی از سال 1266 واقع گردید. در مدت 3 شبانه روز جنگ و زد و خورد بین ما با مخالفین که حاکم و نواب و همراهانش بودند، عده‌ای از یاران ما به قتل رسیدند و نزدیک 30 نفر از مهاجمین هم کشته شدند. برخی از یاران که به چنگ اشرار گرفتار شده بودند را دم توپ گذاشتند، تا آنکه به دستور حاکم و نواب بر عده مهاجمین افسوده شد و خانه مرا سخت احاطه کردند و کار بر ما سخت شد.
ملا محمد رضا منشادی از بزرگترین علمای منشاد بود که پس از ایمان عمامه برداشته بود و حال در منزل جناب وحید دربانی می کرد. او که از سوی حضرت بهاءالله رزروح لقب گرفته بود می گوید:
ما چون دشمنان را پراکنده کردیم و به منزل جناب وحید برگشتیم، دیدیم محمد عبدالله با بدن مجروح جلوی راه ما افتاده. او را برداشتیم، نزد رئیس خودمان بردیم. در حضور سید یحیی وحید مقداری غذا خورد. بعد او را به محلی بردیم و پناهش دادیم. در آنجا بود تا زخمش خوب شد. پس از آن گرفتار چنگ دشمن شد و او را به قتل رساندند. در آن شب جناب وحید به پیروان خیش فرمود که متفرق شوند و کوشش کنند که با سلامتی و تندرستی مظفر و منصور گردند.
بعضی از همراهان تاب مقاومت نیاورده و قصد کردند که خارج شده متفرق شوند و خود سید یحیی وحید هم تصمیم گرفت تا به سمت نیریز حرکت کند. با همسر خود وداع کرد و از او خواست تا دو فرزندش سید اسماعیل و سید علی محمد و جمیع متعلقات خیش را بردارد و به منزل پدرش برود و آنچرا که متعلق به جناب وحید است با خود نبرد و بگذارد.
من این منزل شاهانه را برای آن بنا کردم که در راه خدا خراب شود. این اسباب و اساس پرقیمت را از آن جهت خریداری کردم که در راه نصرت محبوب فدا شود، تا دوست و دشمن بدانند که صاحب این منزل نظر بسیار بلندی دارد. مال و دولت دنیا و قصرهای عالی و اساس قیمتی و فرشهای گرانبها را اهمیتی نمی دهد. ثروت دنیا را مانند توده‌ای از استخوان‌های پوسیده می داند که مورد توجه سگ‌ها و طرف التفات کلاب ارز است. شاید دشمنان این فداکاری مرا ببینند و متنبه شوند، چشم خود را باز کنند و بر اثر اقدام کسی که محل تجلی چنین روحی است مش نمایند.
و سپس آثار و نوشته های خود را به خادم خود حسن داد و سفارش کرد:
به خارج شهر می روی تا به سر دوراهی می رسی که یک راه به جانب مهریز می رود. در آنجا منتظر باش تا من بیایم. مبادا برخلاف دستور من عمل کنی، زیرا در صورت مخالفت دیگر به ملاقات من فائز نخواهی شد.
نبیل زرندی می نویسد:
حسن چون از خانه بیرون آمد و مقداری از آن راه را پیمود، صدای همهمه و گفتگوی مردم را از دور شنید و ترسید که مبادا گرفتار شود و مردم به اشیا و آثاری که همراه دارد دست یابند. انان اسب را برگردانید و راه دیگری را در پیش گرفت، ولی در این لحظه جمعیت مردم ناگهان متوجه شده و او را شناختند و اسبش را هدف گلوله قرار داده دستگیرش کردند. سپس او را نزد حکومت بردند. روز بعد طبق دستور حاکم او را به دهان توپ بستند. در آن هنگامه چون فراشان و میرغضبان خواستند او را از پشت به توپ ببندند، خواهش کرد که از جلوی سینه ببندند، تا با چشم خود ببیند چگونه توپ را آتش می دهند.
جناب وحید برای خروج از یزد آماده شد و با دو پسر دیگر خیش سید احمد و سید مهدی عزم سفر کرد. دو نفر از یارانش که اهل یزد بودند از جناب وحید خواستند که در خدمت ایشان باشند. یکی اسمش غلام رضا بزرگ بود که مردی شجاع و در سختی ها پیش قدم بود. دیگری غلام رضای کوچک نام داشت که در نشان زدن بسیار ماهر بود. این دو نفر هم با جناب وحید همراه شدند. وحید از همان راهی که به نوکر خود نشان داده بود رفت تا به وعدگاه رسید و چون حسن را در آنجا ندید دانست که از راه دیگر رفته و به چنگ مهاجمین گرفتار شده.
افسوس، نباید با رأی من مخالفت می کرد. محمد عبدالله همچون مخالفت کرد به آن بلا گرفتار شد.
نبیل زرندی می گوید
صبح روز بعد شنیدند که حسن را به دهان توپ بستند و نیز شنیدند شخص دیگری را که میرزا حسن نام داشته و بسیار پرهیزکار بوده دستگیر کردند و مانند رفیقش حسن او را هم به دهان توپ بستند.
دوستان عزیز، زمان این برنامه هم به پایان رسید. ادامه ماجرای جناب سید یحیی وحید دارابی را در برنامه بعد خواهید شنید. حتما با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شماره تلفن 201-703-671-8888 در اختیار شماست. تا برنامه بعد، بدرود.